أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. موضوع بحث شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود و روشن شد که عقل هم به معنای اندیشه صحیح و هم به معنای انگیزه صحیح است. اون اندیشه صحیح را میگوین عقل نظر و این انگیزه درست را میگوین عقل عمل. و بیان نورانی حسین ابن علی علیه السلام هم این بود: لا یکمل العقل الا باتباع الحق. یعنی رشد عقل در سایه اون آب زندگانی است که وحی دام دارد. عقل اگر بخواهد شکوفا شود به ثمر برسد، باید پیرو وحی باشد. خودش این چنین بود، سنت و سیرتش این چنین بود و توقعش از عزاداران هم این چنین خواهد بود. انبیا علیهم السلام آمدند این عقل را شکوفا کنند. کار رسمی انبیا شکوفایی عقل است که به یثیر له دفائن العقول. این سخن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که در اولین خطبه نهج البلاغ معروف است، عنصر محوری رسالت انبیا را تشریح می کند که انبیا قبل از هر چیز با عقل مردم کار دارند. یک موجود متفکر مختار را بدون تکمیل عقل نمی شود به مقصد رسوند. انبیا کارشون تسخیر است نه قهر و جبر. تسخیر به این معناست که اون فاعل برتر فعلی را که مطابق با کمال فاعل مادون است تشریح می کند و مراکز فکری به تصمیم گیری این فاعل مادون را به کمال لائق رهبری می کند، امکاناتش رو فراهم می کند تا با میل خود راه کمال و مطلوب تام را انتخاب بکند. این می شود تسخیر. در قبال تسخیر قصر است. قصر با سین یعنی فشار. جهان بر محور قصر نمی گرده. کار خدای سبحان هم تسخیر است که فرمود آسمان ها و زمین را مسخر کرده است. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خداوند نظام کیهانی را با یه خصوصیت ویژه‌ای آفرید اولا، هدف اونها را مشخص کرد ثانیا، همه اینها را با ابزار تکامل مسلح کرد ثالثا، راه را نشانشون داد و رهبری کرد رابعا، فمود قدر فهدا. این کار خداست در مدرسه تکوین. خلفای او گذشته از ولایت تکوینی دارای ولایت تشریعی هستند. همون کار را ذات اقدس اله به انبیای خود که خلفای او هستند واگذار کرده است در نظام تشریع. واگذاری هم به معنای تفویض نیست، به معنای دستور هست. فرمود من انسانها را با عقل و اراده، با اندیشه و انگیزه مسلح کردم. اولا برای اونها کمال لائق را مقرر کردم، ثانیا بین این مستکمل و اون کمال صراط مستقیمی ترسیم کردم. ثالثا شما اول راهیان این راه باشید، با راه رویتون اینها را هدایت کنید. رابعاً وقتی به قله حرم کمال رسیده اید از راه جاذبه اینها را دعوت کنید. خامساً چون گاهی انسان را میبرند، گاهی انسان میرود، گاهی تحریک قیادی است، گاهی تحریک سیاقی است و گاهی هم با جاذبه حرکت میکنند. یه وقت راننده انسان را در مرکب سوار می کند، می برد، می شود نوح کشتیبان. این گونه از حرکت ها، این گونه از حرکت ها را می گویند حرکت قیادی. قائد یعنی کسی که جلو حرکت می کند و این قافله را از پشت سر می برد. رهبران الهی قائدند، یعنی پیشاپیش حرکت میکنن و این قافله را به دنبال خود میبرن. ادعی سائقن، سائق کسی که از پشت سر سوق میدهد، میگوید بروید. رهبرانی که میگفتن بیایید، مثل امام راحل، مثل سید مدرس، مثل شیخ فضل الله، مثل میرزا شیرازی، مثل سایر شهدا، اینها توفیقشون خیلی بیش از رهبران سائق بود. اونها که میگفتن قیام بکنید، برخیزید، بروید، چرا ظلم ستیزی نمی کنید، اینها توفیق کمی داشتن. مردم کمتر گوششون بدهکار به رهبران سیاقی است. اون که سائق است و از پشت سر هدایت می کند حرفش مسموع نیست. اون که نشسته است می گوید بروی، حرفش خریدار ندارد. اون که پیشاپیش حرکت کرده، به زندان رفته، تبعید را استقبال کرده، مهاجرت را، بعد از وطن را، رنج و سختی و تلخی زندان را تحمل کرده قبل از امت، بعد به امت میگوید بیایی، امت به دنبال او حرکت میکنن و نتیجه حرکت قیادی اون قائد و این مقود استقرار نظام جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358 است که امروز سالگرد چنون کاریست. رهبران قیادی همیشه موفق بودند. یعنی اون که رفت و گفت بیایید، حرفش معقول و مقبول بود. اما رهبران سیاقی که تحریک سیاقی داشتند، فقط تعریف میکردند، میگفتند جهاد فضیلت دارد، بروی، کمتر موفق میشدند. به هر تقدیر استقرار نظام جمهوری اسلامی برکت رهبری قائدانه و قیادی امام راحل و سایر شهدا بود. کار اصلی انبیا این بود که می گفتن بیایید، نه بروید. اون که وارث انبیا علیهم آلاف و تهیت و سناس، یعنی حسین ابن علی ابن ابی طالب، این گفت بیایید، من رفتم، بیایید. نامه‌ای که می نویسد، پیامی که می دهد، سخنرانی که می کند، چه در جمع خصوصی، چه در جمع عمومی، فرمود من رفتم، بیایید. من کان بازلن فینا مهجته مبتلن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. این سخنرانی رسمی حسین ابن علی است در مکه روز هشتم ذیحجه. هشتم ذیحجه که روز ترویه است، روزی است که همه زائران و محرمان از مکه احرام حج می‌بندند، به سرزمین عرفات می‌روند. شب دهم را در مشعر می‌مانند، روز دهم را در منا قربانی می‌کنند، اون برنامه‌های رمی و حلق را انجام می‌دهند، اونگاه وارد مکه می‌شوند و مراسم طواف را به عهده می‌گیرند. سالار شهیدان سلام الله علیه فرمود امروز قربانگاه ما کربلاست، به احرام ما همون کفن ماست در سرزمین عراق. من رفتم بیایی، من کان بازرن پینا مهجته و مبتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. کسی که توتین کند، یعنی بفهمد حجازی نیست، عراقی نیست، ایرانی نیست، بلکه الهی است، جهان وطنی نیست، ملکوت وطنی است، وطنش لقاء الله است، نه سرزمین و نه دنیا و نه طبیعت، این به همراه من بیاید. از این سخنها بعدها جناب شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق رساله های تنظیم کردن که این گفتن حب الوطن من الایمان، این مربوط به زمین طبیعی نیست بلکه سرزمین فراطبیعی است. و بعد از جناب شیخ اشراق سالها گذشت تا نوبت به مرحوم شیخ بهایی رسید، اونگاه در سرودهاش فرمود این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست. اگر جناب شیخ بهایی چنین سروده است و مسبوق بود به سخنان نقض و پرمغز جناب شیخ اشراق سهروردی، همه اینها مسبوق است به کلام وارث انبیا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم آلاف و تحیت و سلاست که فرمود انسانا تو وطن اصلی از لقاء الله هست، از اونجا آمدی و به اونجا برمیگردی. این بار زائد را که جسد است به دوش میکشی، بعدم به خاک میسپاری و میروی. تو که وطنت اونجاست به فکر اله وطنی باش، نه به فکر حجاز و عراق. و اگر بعدها جناب حجت الاسلام نیر تبریزی در اون شعر معروف حسینیش جریان وطن انسان مجاهد نستوه را تشکیل کرد، همه اینها به برکات خطبه حسین ابن علی ابن ابی طالب است. به هر تقدیر وجود مبارکش فرود من رفتم، هر کس الهی می اندیشد به همراه من بیاید و هر کس جانش را بر کف گرفته است بیاید. اون که به امید غنیمت یا به امید پیروزی ظاهری یا به امید سلامت برمیگردد یا به فکر نان و نام است، این نیاید. کسی که بازر فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فإنی راحل مصبحن او مصبحن راحلن انشاءالله. این گونه از رهبران قیادی که قائدن نه سائق، این چهار پادارها را میگن سائق، یعنی کسی که از پشت سر میراند. عرب این چهار پادار را که از پشت سر میراند میگوید سائق، اون که افسار را از جلو میکشد میگن قائد، اون که میرود و میبرد اون قائد است، اون که پشت سر مرکوب حرکت می کند این سائق است، این کمتر موفق است یا گاهی اصلا موفق نیست. رهبران گاهی قائدن گاهی سائق، این در صورتی است که خود رهبر حرکت کند. گاهی کشتیبانن، مثل این که در باره اهل بیت علیهم السلام عموما آمده است که مثل سفین مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این از بیانات نورانی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سناست. فهمون جریان ولایت اهل بیت من جریان کشتی نوح است. هر کی در این کشتی سوار شد نجات پیدا کرد و هر کس اهل این کشتی نشد غرق می‌شود. یعنی اهل بیت من مثل نوح هم همراه کشتی حرکت میکنند، منتها این کشتی با بخار حرکت نمیکند، با باد حرکت نمیکند تا کسی بگوید کشتی شکستگانی، ای باد شورته. این با باد حرکت نمی کند، با بخار حرکت نمی کند، با برق حرکت نمی کند، با موتور حرکت نمی کند. این کشتی با اسم اعظم حرکت می کند، بسم الله مجراها و مرساها. کشتی نوح به نام خدا حرکت می کرد و به نام خدا لنگر می انداخت. این اسم اعظم را وقتی نوح سلام الله علیه می گفت به نام خدا بسم الله، این حرکت می کرد. وقتی می گفت بسم الله، لنگر می انداخت. ارسال لنگر اندازی کشتی نوح به نام خداست، سیر و جریانش هم به نام خداست و اهل بیت با این اعجازشون چنین کردند و چنین می کنند. مادامی که در این نشأن محرکن، رهبرن، اما تحریکشون قیادی است و رهبریشون هم قیادی. ولی وقتی حسین ابن علی شربت شهادت نوشید و دیگر در نشأه طبیعت نیست تا کار نوح را انجام بدهد، تا رهبری قائدانه را به عهده بگیرد، رهبری جاذبانه را به عهده دارد. رهبری دو قسم است. اگر حرکت بکند یا قیادی است یا سیاقی. اما اگر حرکت بدهد بدون اینکه حرکت بکند، این دیگه جزء نظام قائی است نه نظام فاعلی. چنین معشوقی را و چنین محرکی را میگوین او با جاذبه میبرد نه با رهبری. وقتی حسین ابن علی زنده بود میگفت رفتم بیایی، حاصله حجاز و عراق را طی کرد، وارد سرزمین شد، این رفتنهای فیزیکی را به عهده گرفت، به دیگران هم گفت بیایید. ولی وقتی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون شد و هم اکنون به لقاء الله بار یافت، دیگر به منطقه رسید که منزه از حرکت است و مسبح از تحریک قیادی و سیاقی است. از اون به بعد با جاذبه میبرد. جاذبه با مبدا قایی کار دارد نه با مبدا فاعلی. اون عشق که در جاذب هست مجذوب را به سمت خود میبرد بدون اینکه خودش حرکت بکند. شما میبینید معلم هم محرک است، علم هم محرک، اما علم جاذبه داره، معلم محرک قیادی است. معلم خودش کامل می شود، تدریس می کند، لحظه به لحظه بالاتر می رود، ترقی می کند، شاگرد را به دنبال خود به عنوان رهبری قیادی می برد. اما علم یه حقیقت مجرد است، این چنین نیست که حرکت بکند. عشق به علم، شوق به علم، گرایش به علم انسان را می کشاند. تحریک علم از سنخ جاذبه است نه از سنخ قیادی یا سیاقی. علم حرکت نمی کند نه در جلو نه در پشت سر. این عالم است که حرکت می کند، این معلم است که حرکت می کند، این متعلم است که حرکت می کند. بنابراین اگر سخن از یک حقیقت والای مجرد ملکوتی شد، رهبری او جاذبانه است نه قائدانه و نه سائقانه. و اگر در محدوده عالم طبیعت است یا قائدانه است یا سائقانه، ولی توفیق از آن رهبری قائدانه است. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب تا زنده بود رهبری قائدانه داشت، فرمود من رفتم بیایی. همکنون که به بارگاه منیع ملکوت بار یافت، رهبری جاذبانه دارد نه قائدانه. الان نیست تا حرکت کند به شهید بشود، ولی شهادت شوقی در مردان الهی زنده می کند. و با این بیان هم عقل نظر را هم عقل عمل را تکمیل می کند. فرمود لا یکمل العقل الا باتباع الحق. اگر کسی حق مدار و حق محور شد، این کامل می شود. وقتی کامل شد، رشد کرد، دستش به میوه وحی می رسد. این میوه وحی را از شجره طوبی می چیند. عقل که کامل شد دو تا کار می کند. یکی سایه اشرافی خود را بر حس می گستراند و یکی خود زیر چتر وحی می رود. اون که عقل را منکر شد، هم از زیر چتر وحی محروم شد، هم از اشراف و سایه افکنی بر علوم حسی دسترسی ندارد. متاسفانه این فکر از مشرق زمین به مغرب زمین راه پیدا کرد. اینها اول عقل گرا شدن، بعد حس گرا. اول گفتن عقل کافی است، ما نیازی به وحی نداریم. همون حرفی را که براهمه هند اصحاب اون عالم هندی می زدن. اونها که می گفتن ما نیازی به وحی و دین نداریم، تقریبا اندیشه سکولاریزمی داشتن. اینا قبل از دانشمندان مغرب زمین به این درد مبتلا شدن. حرف های اینها قرونی است که گذشته و در کتاب های کلامی امامیه و پیروان قرآن و عترت مطرح و مطرود شد. بعدها کم کم در مغرب زمین این حرف راه پیدا کرد که عقل گرا شدن و حامی تفکر سکولاریزمی شدن. گفتن دین از زندگی جداست، از معیشت جداست، دین از سیاست جداست، دین از دنیا جداست و مانند آن. یا نیازی به دین نداریم، خود عقل کافی است. اینا که گفتن عقل کافی است، کم کم اون حرمت را در اثر پیشرفت این علوم تجربی از دست دادن. این علوم تجربی و تکنولوژی و صنعت قهار کم توانست اقیانوس ها را مهار کند با خلاقیت این زیر دریای ها، و هم آسمان ها را مهار کند با فرستادن این میر در اسکاه میر و مانند آن. به این خیال خام دست زدن، اکنون که ما توانستیم دریاها را مهار کنیم، زمین را مهار کنیم، فضا را مهار کنیم، آسمان را مهار کنیم، به این فکریم که در کرات دیگر نیرو پیاده کنیم، اخلاق را هم خودمون، اصول ارزشی را هم خودمون، عقاید را هم خودمون، قوانین را هم خودمون، فکر را هم خودمون تنظیم میکنیم. این عقل گرایی اول اینها را از وحی محروم کرد، بعد این عقل اونچنان به تحت سلطه علوم تجربی قرار گرفت که حرمت خود را از دست داد. به میدوندار مسائل ارزشی و معرفتی حس و تجربه شد، تا به جای رسیدن گفتن چیزی قابل حس باشد، قابل اثبات تجربی باشد، مقبول است، قابل ابطال تجربی باشد، مقبول است، چیزی که اثبات پذیر نباشد، ابطال پذیر نباشد، در قلمرو حس و تجربه بی معنا و مهمل است. این حرف اسرائیلی ها را اینها زدن. حرف اسرائیلی ها به موسی کریم سلام الله علیه این بود که می گفتن ما چیزی را می پذیریم که ببینیم. چیزی که با حس دیده می شود مقبول است، چیزی که با حس دیده نمی شود مقبول نیست. لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. یک، ارین الله جهرتن. دو، به موسی کریم سلام الله علیه عرض میکردن اگر خدایی هست به ما نشون بده، اگر ماورای طبیعتی هست به ما نشون بده. معیار ارزش دانش در اون حس تجربی یا غیر تجربی است. ما را با چشم مسلح یا غیر مسلح بینا بکن. چیزی را نبینیم باور نمی کنیم، چیزی را لمس نکنیم، نبوییم، نشنویم باور نمی کنیم. باید محسوسمون باشد. این خطر که عقل از وحی جدا بشود و خود عقل میدوندار باشد، در اثر پیشرفت علوم تجربی قدرت خود را از دست میدهد. الان میدوندار صنعت است و تکنولوژی و علوم تجربی. این در معرفت شناسی هم اثر گذاشته. گفتن چیزی مورد قبول است که ابطال پذیر و چیزی مورد قبول است که اثبات پذیر باشد. و منظورشون از ابطال پذیری و اثبات پذیری، اثبات به ابطال تجربی است. میگوین چیزی که ما نه بتوانیم اثباتش بکنیم روی حس، نه بتوانیم ابطالش بکنیم روی حس، بی‌معناست. بحث درباره حدوث و قدم عالم بی‌معناست. بحث درباره معاد بی‌معناست. بعد بحث درباره وحی و نبوت و عصمت و معجزه بی‌معناست. بحث درباره توحید بی‌معناست. زیرا این گونه از مسائل را نه میتوان با حس اثبات کرد، نه میتوان با حس ابطال کرد. قهرن میشود بی‌معنا. این خطر که در بخش سوم به دام اونها افتادن، قهرن اصول ارزشی را هم زیر سوال میبرد. عدالت، احسان، ایثار، عفو، گذشت، مساعدت، معاضدت، تأیید، همه اینها که سبقه معنوی دارد می شود مهمل. و همه این آها باید از عادات و آداب و رسوم شخصی و قومی انتزاع بشود. این خطر عقل گرایی بود که اول از وحی محروم شد، زیر سایه وحی نرفت، و ثانیاً اون اقتدار خود را نسبت به سایه افکنی علوم تجربی هم از دست داد. ولی انبیاء علیهم السلام و همچنین وارث اونها حسین ابن علی سلام الله علیهما قیام کردند تا این عقل را شکوفا کنند. به عقل بگویند اون چرا که تو با برهان میفهمی تکمیلش در این است که از وحی الهی چیزی که مورد دسترسی تو نیست مدد بگیری، خود را تقویت کنی و بارور کنی اولا، و روی حس و تجربه هم اشراف داشته باشی، سایه افکن باشی. ثانیا تا پیشرفت علوم تجربی این بشر را طاغی نکند. ثالثا اینا در ضمن بهره برداری از این علوم تجربی اون را در راه صحیح اعمال بکنند. سالار شهیدان فرمود اگر چنانچه عقل از وحی کمک بگیرد در بخشای علمی و از رهنمود وحی مدد بگیرد در بخشای عملی کامل می شود. وقتی کامل شد اونگاه کاملا سایه افکن است و اشراف تام دارد نسبت به امور تجربی و حسی، که لا یکمل العقل الا به اتباع الحق. چنین انسانی از زندگی دنیا حد اکثر بهره را می برد، منتها بهره معقول و مقبول، ولی رابطه عبادی بین خود و خدای خود را قطع نمی کند. فرق انسان عاقل متدین با انسان غیر عاقل این است که انسان عاقل اگر قصری می سازد، اگر خانه می سازد، اگر پرده آویزان می کند، اگر فرش زیر پای خود می گستراند، فرش بلورین است، پرده بلورین است، قصر بلورین. و غیر عاقل اگر خانه ای دارد، فرشی دارد، پرده ای دارد، دیوار و دری دارد، دیوارش همین مصالح ساختمانی است، همین سنگ است و گل است و سیما. فرق عارف و غیر عارف چیه؟ عارف و غیر عارف، عاقل و غیر عاقل. غیر عاقل یعنی کسی که در محدوده داخلی خود به سر میبرد و بیرون را نمیبیند. خب این که بزرگان اهل معرفت در همین ادبیات عرفانی ما گفتند عارف قصرش بلورین است و غیر عارف قصرش از همین سیمان و مصالح ساختمانی است، یعنی چی؟ گفتن عارف نه یعنی کسی که اهل اسراف و اطراف و رفاه است. عارف در هر حالی که به سر میبرد مثل یک انسانی است که در قصر بلورین زندگی کنه. اگر کسی در قصر بلورین زندگی کرده، درون را میبینه، بیرون را میبینه، سقف را میبینه، بالاتر از سقف بام را میبینه، طبقه زیرین را میبینه، پایین تر از زیرین پایه را میبینه، چون همش بلورینه، چیزی برای او حجاب نیست. ولی اگر کسی در قصر عادی به سر برد، یعنی در قصر سیمانی و گل و سنگ و ملات به سر برد، این فقط تنگنای خود را میبیند، تا این دیوار خراب نشود پشت دیوار را نمیبیند. این توضیح کوتاه درباره فرق قصر بلورین و قصر ساختمان عادی به مساله ساختمان. اون بزرگان میگویند انسان که زنده است در این قصر سلامت زندگی میکند، یا متمکن است در قصر تمکن به مالداری زندگی میکند. سلامت برای یک عارف عاقل مثل قصر برورینه، یعنی درون سلامت رو میبینه، بیرون سلامت رو میبینه، میدونه دست کیه، همیشه ارتباط دارد. ولی دیگری که غافل است و غیر عاقل، وقتی سالم است خود را میبیند، متمکن است خود را میبیند. وقتی این دیوار سلامت شکست، از اون به بعد میگوید بک یا الله. وقتی این دیوار ثروت فرو ریخت، از اون به بعد میگوید بک یا الله. او تا فشار نبیند پشت دیوار را نمیبیند، تا مریض نشود امن یجیب نمیخواند، تا توهی دست نشود بکیا الله نمیگوید. این همیشه در حجاب. اما یه آدم عاقل، این سلامت برای او قصر بلورین است، درون را میبیند، بیرون را میبیند، در حال سلامت همونطور امن یجیب میگوید که در حال مرض میگوید، در حال توانگری همون امن یجیب را میخواند که در حال توهی دستی میخواند، چون بیرون این قصر را میبیند، میداند دست یک معمار است، دیگری پشت این دیوار است، دیگری پشت این پرده است، دیگری بالای این بام است، دیگری پایین این پایه است. عاقل در حجاب نیست، غیر عاقل در حجاب است. این را به صورت‌های نثر و نظم، به صورت خانه و پرده، به صورت لانه و مانند اون در ادبیات ما به صورت گسترده بیان کردن. اون که سالم است در حال سلامت اهل ناله است، معلوم می شود در قصر بلورین زندگی می کند. این همکنون پشت دیوار را می بیند، لازم نیست دیوار ویران بشود تا او پشت دیوار را که خداست ببیند. کسی که متمکن است در حال تمکن خدا را میبیند، لازم نیست این دیوار ثروت بشکرد، او به کمیته امداد نیازمند بشود تا بگوید بکه یا الله. این که گفتن در بهشت قصری به بهشتی ها میدهند که از درون بیرون پیداست، از بیرون درون پیداست، ریشش همین است. این چنین نیست که قصرهای بهشتی نظیر قصرهای دنیا حجاب درش باشد. کسی که در درون قصر است، بیرون را میبیند، کسی که در بیرون قصر است درون قصر را میبیند. منتها در اونجا جز پاک چشمان احدی راه ندارد. گفتن سر این که تعبیر به قاصرات و طرف شده است، یعنی بهشتیان مژه کوتاهن، کوتاهی مژه نشانه زیبایی نیست. گفتن کنایه از آن است که اینها به قدری در نظر دقیق و رقیقن که غیر از اهل خود به احدی نگاه نمی کنن. قاصرات و طرفن، یعنی نگاهشون مقصور به اون موارد رواست، ولی قصرشون قصر برونی است که از درون بیرون پیداست، از بیرون درون پیداست. عاقل در سلامت که هست پشت دیوار سلامت را هم میبیند، عاقل در خانه که در ثروت که زندگی میکند پشت دیوار ثروت را هم میبیند. این چنین نیست که این سلامت همیشه باشد، این چنین نیست که این تمکن همیشه باشد. عقل برای این است که برای انسان یه خانه بلورین بسازد. و سالار و شهیدان فرمود من سعی میکنم در یه همچه عالم شما زندگی کنید. این عقل اگر خدای ناکرده رخت بربست، هم بهرش را از وحی کم میکند، هم کم کم اشرافش را نسبت به علوم تجدیدی از دست میدهد. اونا که یه وقتی لایکی میاندیشیدن یا سکولاریزمی فکر میکردن و میگفتن عقل کافی است، مگر الان تابع عقلن؟ مگر همکنون به برهان عقلی بها میدن؟ همکنون میگوین هرچه حس گفت فتوای حس برای ما معتبر است؟ قهرن مسائل اخلاق زیر سوال رفت، اصول ارزشی زیر سوال رفت، اصول ایثار و نثار زیر سوال رفت. و سالار شهیدان با اون رسالت خاصی که داشت این امور را آمده احیا کرده. فرمود عقل وقتی بارور می شود، وقتی بر حسای افکن است که از شجره طوبای وحی مدد بگیرد. نماینده هایی هم که اعزام می کرد این معارف را با نمایندگان خود در میون می گذاشت. با اصحاب خود هم همین حرفا را داشت. در روز دوم که حسین ابن علی سلام الله علیه میخواست وارد سرزمین کربلا بشود، قبلا با هور برخورد شد. حضرت هم قبلا پیشبینی میکرد، فرمود آبهای فراوان و کافی تهیه کنید. آبهای فراوانی تهیه کردن. در بین راه هر مأموریت پیدا کرد که جلوی حسین ابن علی را بگیرد و نگذارد حضرت به کوفه برود. وجود مبارک ابی عبدالله در اون بین را سخنرانی رسمی کرد، با هر گفتگوی داشت و این گفتگوی مقدار طول کشید. اونگاه وجود مبارک ابی عبدالله دید یه سربازی از اردوی و هنگ هر خسته و وامونده عقب افتاده از راه رسیده است. خب این سرباز خسته است، اسبش هم تشنه، خودش هم تشنه. وجود مبارک ابی عبدالله به این سرباز اشاره کرد که مشک آب اون راویه، اون که حامل آب است، اون شطری است که اونجاست. چون یه سلسله شطرهای مخصوصی بود که تدارکات اردو را به همراه داشت، آبها را به همراه داشت. این سرباز از اون جهت که خسته بود توان رو نداشت این شطر را اناخه کند، به اصطلاح بخواباند و از اون مش استفاده کند. و وجود مبارک حسین ابن علی سلام الله علیه آمد شخصا، دهنه مشک رو باز کرد، همین سرباز رو سیراب کرد، هم اسب او را سیراب کرد. فبود آزادی، حالا میخواد در اردوی ما بیا یا در اردوی هور. تا اینجا دارن عقل و عاطفه مردم را سیراب میکنند. سخنرانی که کرد در موقع نماز جماعت که شد به هر فرمود به این که حالا که شما، چون همه اینها اهل نماز بودن و در اون جریان کنار قبر هم وجود مبارک پیغمبر در حالت منامیه به حسین ابن علی فرمود حسین اینا یه آدم های بیگانه نیستن، اینا از راه دور از شام و مانند اون نمی آین. این جمعیت زیاد از همین کوفه و اطراف کوفه از همین پای منبر پدرت میاد. این 30,000 نفری که در کربلا جمع شدن برای شهادت حسین بن علی، به استثنای اون سران سیاسی که توطئه‌گر بودن و کم و بیش مستقیمی با شام داشتن و از اونجا راهی شدن، خیلی کم، اکثریشون همینا بودن. به استثنای چند نفر که میدانستن، بقیه برای رضای خدا آمدن، فقط برای اینکه ثواب ببرن، نه که جایزه نمیخواستن. یه چند نفری در جریان بودن برای مسائل سیاسی و مالی آمدن. وجود مبارک امام سجاد و فرمود این 30,000 نفر که آمدن، کلون یتقربو الالله بدم الحسین، همه به قصد قربت آمدن. و در همون حالت منامیه در کنار قبر مطهر رسول گرامی علیه و آله آلاف و تهدی و سلام، پیغمبر به ابی عبدالله علیه و سلام فرمود حسین، همه اینها به قصدش کشتن تو میآیند. و هم یرجون شفاعتی، لا انا لهم الله شفاعتی، همه اینها به امید شفاعت من هم. بنابراین اگر گفتن امروز 12 فروردین است، اگر روز استقرار جمهوری اسلامی است، اگر مردم سالاری دینی است، باید قبل از هر چیز مسئله اسلامیت و دین و عقل و تدین و این معارف خوب حل بشود، تا خدای ناکرده بر سر انقلاب امام راحل نیاید اونچنا که بر سر انقلاب علوی آمد، حسینی آمد و مانند آن. این دنیا از این کارها زیاد کرد، به هیچ هم بعید نیست. مادامی که ملت عاقلن، عالمن، وارستن، متدینن، قبل از اینکه متمدن باشن متدینن و تمدنشون رو در متن تدینشون میدانن، این ملت هم که گرفتار نمیشون. وگرنه منحرف کردن، نسل نو را براندازی انداختن خیلی کار آسانی است. در روز اول این محفل به عرضتون رسوندید که مشکل دهه سوم انقلاب همون مشکل دهه سوم رحلت رسول اکرم است. به وجود مبارک علی ابن ابی طالب با یه مشکل جدی روبرو بود. الانم ما با یه مشکل جدی روبرو هستیم. پدران اگر به فرزندانتون نگویید این حرفا را، این مسائل را با نسل نو در میون نگذارید. همون مشکلی که برای علی ابن ابی طالب در دهه سوم رحلت پیغمبر پدید آمد، الان همینه. وجود مبارک امیرالمؤمنین در دهه سوم رحلت پیغمبر زمامداری را به عهده گرفته بعد از 25 سال خانه نشینی، و ناله هاش در میدان جنگ این بود که مردم، اونا که منو میشناختن، سوابق منو میشناختن، مبارزات منو میشناختن، علم منو میدونستن، عبادت منو میدونستن، اونا همه مردن، یا شهید شدن، یا مردن، یا پیرمرد شدن، یا مریض شدن، بالاخره از صحنه سیاست خارج شدن. یه عده نسل نو رو کار آمدن که منو نمیشناسن. من با اینا چی بگم؟ اگر خدای ناکرده شماها تو صحنه انتخابات و امثال انتخابات نباشید، فرزندان شما نه قبل از انقلاب دیدن، نه امام دیدن، نه انقلاب دیدن، نه جنگ رو دیدن، هیچی رو ندیدن. وجود مبارک علی ابن ابی طالب این ناله ها را کرد. فبود کجاین اونا این صلحاؤکم، این خیارکم، این احرارکم، این سمحاؤکم، این المتبرعون فی مکاسبهم، این المتنزهون فی مذاهبهم، فانا لله و انا الیه راجعون. فبود اونا کجا رفتن؟ من با این نسل سوم چه کنم؟ مهمترین رسالت شما پدران همینه. وگرنه خدای ناکرده اگر یه بلوا بشود، کار 1,000,000 و 2,000,000 نیست، چون این انقلاب به این آسانی به دست نیامده. اون روز البته نه ماییم نه رقبای ما، اما این چی نیست که مثلا با کشتار 100,000, 200,000, 100,000, 1,000,000 کار حل بشود. اگر خدای ناکرده بیگانه قصد براندازی دارد، باید بداند یه چند میلیون رو باید کشته ببینه، و این کار آسانی نیست. بر عهده تک تک پدران و مادران هست که خطر قبل از انقلاب را بگویند، رهبری امام را بگویند، دوران انقلاب را بگویند، جنگ 8 ساله را بگویند، دوران سازندگی را بگویند. از این به بعد هم فضائل فراوانی هست. 90% خدمات بود، 10% هم اشتباه بود یا قصور بود، در محاسبه اقتصادی هستیم، دردهای دیگر هست مانند اون 90% را بگویند. وگرنه اگر کار به دست نسل سوم برسد که هیچ کدام از این معارف را درک نکردند، خطری بدتر از خطر علوی ایران را تهدید میکنند. فرمود آخه من با کی حرف بزنم؟ شماها که من را نمیشناسید، اونا که من را میشناختن که رفتن. بعد از اینکه فرمود این خیارکم، این صلحاکم، این احرارکم، این سمهاکم، این المتبرعون فی مکاسبهم، این المتنزهون فی مذاهبهم، تو متن سخنرانی که تو نهج البلاغه است، تا اون تو انا لله و انا الیه راجعون. اونگاه البته علیه من شمشیر میکشی. همین ابی عبدالله که تموم شد، همین گروه برای حسین ابن علی به قصد اینکه بهش برن شمشیر کشیدن. در همون کنار قبر در مدینه پیغمبر به ابی عبدالله علیه السلام همون پسرم، اینا هیچ منظوری ندارن، فقط برای اینکه بهش برن تو رو میکشن. اینه که مثل نفس کشیدن بر همه ما واجب است این امانت رو حفظ بکنیم، بگیم ایران قبلا چی بود الان چیه. 70% ثروت این مملکت به جیب بیگانگان میرفت، صرف قماربازی درباریان در اروپا ها میشد. 30% این ثروت هم دست یک گروه خاصی بود، بقیه عمله بودن. خیلی از منطقه ها فقط از نظر نقشه جز ایران بود. این سیستان و بلوچستان، این روستاها، اینا از نظر نقشه جز ایران بودن. کسی که قدرت تصمیم گیری نداشت. این عظمت، این استقلال، این مردم سالاری، این آبادی دهها، این عظمتی که در طی 8 سال انسان به شرق و غرب گفت نه، مگر کسی به ایران اعتنا میکرد؟ شما ببینید پیام امامتون به شرق میرود، پیام رهبرتون به غرب میرود، هم سازمان ملل کرش میکند، هم کرملین خضوع کرده است. کسی به ایران بها نمیداد، ایران رو اعتنا نمیکرد. این شرفیست که شهادت و ایثار فرزندانتون به بار آورده است. خب اگر گفتن روز 12 فروردین روز استقرار جمهوری اسلامی است، یعنی روز این عظمته، و در همون کنار قبر پیغمبر در حالت منامیه و ابی عبدالله علیه السلام و علیه السلام همون پسر، همه اینها به قصد شفاعت میان، هیچ کدوم کافر نیستن، اینا رو شروندن آوردن. تو باید حد اکثر تلاش رو بکنی. اینی که پی وجود بارکه عبدالله گاهی قرآن به سر میگذارد، گاهی علی اصغر میآورد، گاهی احتجاج میکند، گاهی به مردم میگوید ساکت باشید، من هیچ جرم پیش شما دارم، صریحا اعلام کرد فبود من از نظر سیاسی پیش شما مجرمم، یا از نظر نظامی پیش شما مجرمم، یا از نظر اقتصادی پیش شما مجرمم، یا از نظر دینی پیش شما، مذهبی پیش شما مجرمم، من چی جرمی دارم؟ من از نظر مذهبی پیش شما مجرمم، یعنی بدعتی گذاشتم؟ همه گفتن نه. فرمود از جهت ترور کردن و سیاسی ما مجرمیم؟ گفتن نه. فرمود مگر نبود همین ابن زیادی که الان فر اتاق جنگ کوفه در دست اوست، فرمان اتاق جنگ در دست اوست، همین ابن زیادی که الان شما را شورنده آورده، چندی قبل زیر شمشیر نماینده من مسلم ابن علی در کوفه نبود؟ مگر مسلم که نماینده من بود نمیتوانست یک جا کار ابن زیاد را حل کند؟ ما اگر میکشتیم به تروریست بودیم و کشتار ابتدایی رو روا میداشتیم، همونجا میکشتیم. پس شما خونی از ما طلب نداریم. با اینکه ابن زیاد مهدور الدم بود، پس بدعتی نداشتیم، حلالی رو حرام نکردیم، جرم سیاسی هم نداریم، مال کسی رو هم نبردیم، به مازاد استحلونه دمی، چرا خون من حلال میدونی؟ هی قرآن سر میذاره، هی علی اصغر میاره، هی تو، تا اینا رو متوجه کنه. فرمود مبادا کاری بکنید که بعدها بنالی. آخه برای چی به مازات استحلونیدنی؟ خب میدونید یه سرحشور جنگجو که عده زیادی شربت شهادت نوشیدن، این گونه از احتجاجات و گفتمان در اونجا روا نداره. یه بار همه اسلحه های جنگی رو بذاره کنار، به صورت عادی بیاد میدان تا بفهمن حسین قصد جنگ نداره. با بسیاری از اونا فرمود ساکت باشید، خیلی ها رو به اسم صدا زد، مگه تو نامه ننوشتی، تو نامه ننوشتی، تو نامه ننوشتی، اینا رو به اسم صدا زد. فرمود فلانی 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 فلانی، شما که اینجا هستی، شما نامه ننوشتید، بیا منم آمدم. آقا جوره به من چیه؟ به مازا تستهلون دمی، چرا دارید من میکشید؟ آخه اینجور حرف زدن با نسل سوم و چهارم سخن گفتن است، وگرنه اون روزهای اول که خب همه حسین ابن علی رو میشناختن. در جریان حرم سرباز فرمود اسبت سیراب کردم، خودم سیراب کردم، از هر طرف بخوای بری برو. به حرم فرمود نماز جماعت فرا رسیده است، خودت نماز میخوانی یا با ما؟ حر عرض کرد با شما نماز میخوانی. نماز ظهر را به جماعت حر به اقتدای علی عبدالله خود همه این مراسم را انجام داد، چه در جریان مسلم، چه در جریان حر، چه در جریان سربازان حر، تک تک این مسائل را با اونها در میون گذاشت. فرمود من کسی را به کوفه فرستادم که پاکترین مردم این از سرزمین بود. شما همه وصیت مسلم را شنیدی، این نماینده من بود دیگه، شنیدی در حضور همه در دارالاماره وصیت کرد. وصیتش بود که فرمود شما با حیله و نیرنگ من را دستگیر کردید، با قهر که من دستگیر نکردید، چون با قهر دستگیر نکردید، این سپر من، این زره من، این اسلحه جنگی من، مال من، چون مال منه، من حق دارم وصیت بکنم. حالا که با قهر نگرفتید، با فریب و نیرنگ گرفتید، اینا مال منه. اینا که مال منه، اینا رو بفروشید، قرض من ادا کنید. من این چند روزی که در کوفه بودم یه مقدار مغروض شدم. وجود مبارک علی عبدالله من استشهاد میکند و من کسی رو فرستادم با اینکه سهم امام فراوانی داشت، عده زیادی هم سهم امام دادن خدمتش برای من بفرستد. او با داشتن این همه سهم امام دستش به این وجوه بیت المال دراز نشد. این چند روزی که در شهر شما بود بالاخره نسیه کرد تا بعدها پولش برسه. گفت اسلحه جنگی مرا بفروشید، به قرض من ادا کنی، ما اینا رو فرستادیم. خب جرم ما چیه؟ ببینید این سراسر طهارت است. اومد دیدن این مسلم تا اون آخرین لحظه، اون قاتل که خواست بددهنی بکند گفت معاذ الله سخنت مثلا مستانه است، فرمود شراب را تو خوردی، من بدبستی میکنم، من مستانه حرف میزنم؟ ایها العبد، ای برده، این رو زیر شمشیر جلاد گفت، یعنی بعد این که رو بردن پشت بام دارالاماره گردن بزنن، زیر شمشیر جلاد راد مردانه گفت من آزادانه شهید میشدم، تو بردگانه جلادی. بعد از همون زیر شمشیر رو کرد به طرف مکه، عرض کرد السلام علیک یا ابا عبدالله، زیر شمشیر گفت یا حسین. وجود مبارک ابی عبدالله هم جبران کرد. آخرین لحظه‌ای که سوار مرکب شد و همه یاران را شهید شده یافت، گفت یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا فرسان الهیجان، یا ابطال الصفه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا معد الرساله، یا مهد الله، یا مختلف الملائکه، نسألك اللهم من أدعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگارا ترا به انبیا و اولیای قسم توفیق فهم معارف الهی و عمل به احکامت را بهره همه ما بفرما. آمین. شرح صد را به همه ما مرحمت بفرمایید. توفیق توبه انابه شب زندداری را به همه ما مرحمت بفرمایید. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، دولت و ملت و مملکت و تمامیت ارضی را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. اقتدار ملی، اشتغال مولد را برای همه تأمین بفرما. جوانهای ما، نوجوانهای ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنین، معلمین ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راحل، شهدا، همه را مهمان رحمت خاصت بفرما. ثوابی از این عرض ارادت ها به ارواح مؤمنین و ذوی حقوق و واقفین موقوفات و معلمین و مؤلفین علوم الهی اهدا بفرما. به نبی و آمین.